یکی از موضوعات پرحاشیه اخیر اخص هزینه 10 یورویی برای سفرهای خارجی علاوه بر عوارض خروج از کشور از مسافرانه، موضوعی که خیلی واکنش برانگیز بوده و رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران رو هم به واکنش واداشته. ایشون آقای حرمت الله رفیعی گفتن که متولیان با اعمال هزینه 10 یورویی برای سفر خارجی علاوه بر اخص عوارض خروج از کشور به صراحت دست در جیب مردم میبرن. آقایان یک روز هزینه بلیط هواپیما رو گران میکنن و علاوه بر آن از مسافران عوارض خروج از کشور میگیرن و حالا به مردم میگوین بابت تسهیلاتی که در فرودگاه به مردم میدهند و وظیفه آنهاست باید 10 یورو هم اضافه برای رفتن به سفر خارجی بپردازند. ایشون گفتن سیاست اخص 10 یورو بیشتر از گردشگران خروجی اجازه سوداگری در بخش‌های دیگر مرتبط با صنعت گردشگری را می‌دهد و ایرلاین‌ها و آژانس‌های گردشگری هم می‌گویند چون فرودگاه‌ها این مبلغ را می‌گیرند پس ما هم باید مبلغ بیشتری از مسافران بگیریم. در نتیجه یک اخاذی سیستماتیک در بخش سفر در کشور رایج می‌شود. خیلی صحبت‌های تندی داشتن ایشون و من فکر نمی‌کنم کسی باشه که نگاه مثبتی داشته باشه به این خبر. حالا یه خبر دیگه مرور می‌کردم از میزان درآمدیه که میشه از این طریق کسب کرد، از این 10 یوروهایی که قرار از مردم بگیرن. گفتن برای توسعه فرودگاه‌ها می‌خوایم، کاش حداقل این اتفاق بیفته. اما بریم سراغ بازار مسکن. شهاب کریمیان از سیگنال کاهشی در این بازار خواهد گفت.
مدیر کل بنیاد مسکن گفت با اجرای طرح مسکن اقتصادی شاهد افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده مسکن خواهیم بود. آقای احدی مدیر کل بنیاد مسکن با بیان اینکه اجرای ساخت مسکن اقتصادی از طریق برنامه ریزی که انجام شده میتونه زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن و کاهش قیمت تمام شده مسکن بشه گفت اجرای ساخت مسکن اقتصادی باعث میشه که خانه های مشارکتی اجرا نشه. ایشون با بیان اینکه ساخت مسکن مشارکتی در فرهنگ ما پذیرفته شده نیست و هیچ وقت پذیرفته نخواهد شد گفت ایجاد مشکلات اقتصادی از جمله مشکلاتی هست که در اجرای مسکن مشارکتی به وجود میاد. مدیر کل بنیاد مسکن اظهار کرد به نظر میرسه با تعریف واحدهای 25 متری و مسکن اقتصادی بتونیم این معضل رو حل کنیم و در حال حاضر خانه های مشارکتی موضوعی هستش که کاملا در تضاد با فرهنگ، تعاریف و ارزش های جامعه هستش و هیچ نهاد و شخصی استفاده از خانه های مشارکتی رو نمیپذیره. ایشون با اشاره به اینکه اجرای واحدهای مسکن اقتصادی میتونه زمینه ساز کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن و افزایش تولید مسکن بشه گفت در حال حاضر میتونیم با اجرای طرح مسکن اقتصادی به طور قطع زمینه را برای خانه‌دار شدن افراد ضعیف و محروم فراهم کنیم. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
ممنونم که با بازار تهران در ارتباط هستید. سامانه پیام کوتاه 30094 در اختیار شماست. آقای ایرانشاهی پیام فرستادن گفتن این نمایشگاه ایران نوشت کجاست؟ مصلا آقای ایرانشاهی توضیح هم دادن. آقای یقینی میتونه تشریف ببرید اونجا برای تهیه لوازم و تحریر، ظاهرا با قیمت مناسب تری در اختیار
مردم قرار میگیره.
دقایق پایانی بازار تهران، میخواییم در بخش اقتصاد جهان سفری داشته باشیم به کشور عمان.
اینجا مسقطه، پایتخت عمان و شهری که میتونه به رقیبی جدی برای دبی تبدیل شه. عمان به دنبال آینده‌ای بدون نفته و راهکار اصلیش فعلا مدرن کردن مسقطه. مثلا پروژه شهر سلطان هیثم یکی از چندین پروژه‌ایه که عمان از طریق اون میخواد شهرهای مدرن بسازه. البته طرح‌های عمانی‌ها مثل طرح رقبای عربش بلند پروازانه نیست. مثلا عربستان با پروژه لاین قرار فضایی برای 200,000 نفر ایجاد کنه که 100 میلیارد دلار هزینه شه، یا مصر به دنبال طرحی برای سکنا دادن 6 میلیون نفر در شهری جدید با 58 میلیارد دلار هزینه. اما پروژه‌های عمان به نظر عملی‌تر و واقع بینانه تر میان و در این حال کم هزینه ترن. مثلا پروژه سلطان هیثم حدود 2.6 میلیارد دلار هزینه شه و قراره 100,000 نفر رو در خودش جا بده. واقعیت اینه که جمعیت عمان به سرعت در حال رشد. انتظار میره جمعیت 5.2 میلیون نفری این کشور که 1/3 در مسقط ساکنه تا سال 2040 رشد 50% داشته باشه و به 7.7 میلیون نفر برسه. به این ترتیب عمان باید به فکر پروژه‌های جدیدی باشه که به جذب سرمایه‌گذارا و ساخت خونه‌های جدید کمک کنه. پروژه‌هایی مثل شهر سلطان هیثم که ظاهراً قانع کردن مردم به زندگی در اونها کار ساده‌ای نیست. حتی با اصرار به اینکه خونه‌ها بیش از 6 طبقه نیستن و تراکم خونه‌ها کمه تا حریم شخصی همه حفظ بشه، باز هم مردم عمان بهش راغب نیستن. عمانی‌ها با اماراتی‌ها فرق دارن. 89% از اونها صاحب خانه هستن و به زندگی در ویلاهای بزرگ با تراکم کم و حریم خصوصی بالا عادت دارن، برخلاف دبی که فقط 15% از کارکنانش رو اماراتی‌ها تشکیل میدن. در عمان تقریباً همه کسانی که در مسقط مشغول به کارن عمانیه. عمانی‌ها اصرار دارن که مسقط به یک دبی جدید تبدیل نشه، اما دولت با چشم‌اندازی که از جمعیت و نیازهاش می‌بینه راهی نداره جز این که مسقط رو مدرن و به یک دبی جدید تبدیل کنه.
خب در لحظه های پایانی بازار تهران اجازه بدید با همدیگه صحبت های آقای علی نقیب عضو اتاق بازرگانی رو هم بشنویم در خصوص مراودات کشور ترکیه با کشورهای همجوار و مقایسه با کشورمان.
در جریان باشید.
متاسفانه علارغمی که دنیا به سمتی میره که سفارتخونه ها به اصطلاح در حقیقت مراکز تسهیل بازرگانی کشور هستند، چه از نظر اطلاعاتی، چه از نظر حمایت و از همه این دوتا مهمتر پیمان های دوستی که بین کشورها بسته میشه. ببینید کشور ترکیه الان اومده با خیلی از کشورهای همجوار خودش پیمان های دوستی رو بسته و تعرفه ها رو به 10% تقلیل داده. ما نتونستیم این کار بکنیم. ما کشورهای مثلا فرض کنید عراق که دیگه ادعا هم میکنیم به جایی که بریم این پیمانها رو ببندیم بالاخره یه مقدار مسائل سیاسیمون غلبه کرده. اینا رو کاسیم و هم خوشبختانه هم به هر حال الان محدود ما حدود 6 تا تا جایی که من میدونم اگر اشتباه نکنم در سفارتخونه هم رایزن بازرگانی داریم و این خیلی کمه و تازه ما انتظار داشتیم که این رایزنهای بازرگانی از جنس بخش خصوصی باشه، یعنی از جنس اقتصاد باشه، از جنس به اصطلاح تخصص صادرات باشه. اینم حتی ما تو مطالبه گریمون حتما هی گوشزد میکنیم که آقا ما اسم که نمیخوایم، که تیتر که نمیخوایم، که شما یه تیتر رایزن بازرگانی بذارید. اون رایزن رو میخوایم که 4 تا کار به اصطلاح انجام بده. به هر حال اینا خیلی قشنگ شما گفتید، اینا توی بحث تخصصی توریست داره انجام میشه و صحبت میشه و امیدوار هستیم که این محدود، من به طور کلی به عنوان محدودیت ها همه اینا رو عنوان کردم، ولی کاملا درست میگید، انشاءالله اینا به هر حال داره انجام میشه و صحبت میشه.
متشکرم از اینکه امروز و این هفته بازار تهران از رادیو تهران رو شنیدید. تشکر از همکارانم حسین فهیمی‌پور، تهیه کننده خانم سپیده آقاجانی، هماهنگی صدا بردارمون امروز خانم مونا میرزایی. خدا نگهدارتون.
تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف است.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه هایی بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی، عطر از اون سر حوض آینه ها، وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باقی فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدین. سلام به شما بنده های خوب خدا که همیشه هوای دیگرون رو هم دارید. و سلام به همه اونهایی که به هموطن و وطنشون متعهد و پایبندن. در روز چهارشنبه 21 روز از شهریور ماه از باغ فردوس رادیو تهران در کنارتون هستیم. الهی که خوب و روبراه و سربلند باشید. اینجا باغ فردوس رادیو تهرانه و من ارادتمند شما سعیدم بارانی به همراه همکارانم و همراهان شما از مصادات ابراهیمی، مونا میرزایی، مریم شهرانپور، سفیده آقاجانی، مهدی اسماعیلی و نیلوفر ملاکازمی ها در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 12:30. این هفته در باغ فردوس صحبت از متعهد بودن هست. امروز هم لطف کنید در کنار ما باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 به ما بفرمایید برای چه تعهدی حاضری جونتون رو هم بدید. 3094. قرار همراه با هم انشاءالله رو به کعبه بیستیم و از هر کجا که هستیم با هر زبانی که داریم و هر صدایی فقط خداوند رو بخونیم و تسبیح کنیم. همراهمون باشید تا از باغ فردوس به استقبال زمان رازی نیاز با پروردگار بریم که هنگام اذان ظهر افق تهران امروز ساعت 12:01 است و همینک 11:48 است.
به هم گفت رنج نبخشیدن خیلی تلخه، خیلی سخته، بار روی دوشت رو سنگین میکنه. بهش گفتم تو فکر میکنی مگه بخشیدن آدمایی که بزرگترین ضربه ها رو به همون زدن آسونه؟ به هم گفت بذار یه مثال برات بزنم. فکر کن با هر نبخشیدنی یه وزنه 1 کیلویی رو به دوش میکشی. حالا نگاه کن از اول کودکیت تا الان چند نفر رو نبخشیدی؟ یا حتی ممکنه یک نفر رو بارها و بارها نبخشیده باشی؟ تو این وزنه ها رو نمیبینی چون بارش روی دوش روحته، ولی همون لحظه هایی که قلبت از ناراحتی میشکنه، اون لحظه هایی که غمگینی، اون لحظه هایی که حتی ممکنه اشک از چشمات سرازیر بشه، اون موقع تازه میفهمی این روح الهی که خدا به ما امانت داده و از روح خودش در ما دمیده رو چقدر اذیت کردی. آخر جملم میخوام بهت بگم که روحت رو از هر غمی، از هر اندیشه منفی، از هر چیزی که باعث نگرانی، ترس و دلهوره میشه دور کن، چون روحت مقدسه. چون وقتی روحت در آرامش باشه، وقتی از درون به صلح برسی، جهان بیرون هم با تو به صلح خواهد رسید.
مرا به خاطر دل شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش، اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش.
اینجا باغ فردوس شبکه رادیویی تهران و خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. دعاها و نیایش‌های خودتون رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 ارسال بفرمایید تا انشالله همه دست جمعی آمین بگیم و رو به اجابت بره. ازتون خواستم که لطف کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 همراه ما باشید و بفرمایید برای چه تعهدی حاضرید جان خودتون رو هم بدید. 3094 خاطره امروز از زندگی شهید مدافع سلامت دکتر شیرین روحانی راد تقدیم به شما عزیزان میشه. برادرشون روایت کردند که خواهر بزرگترم چشم و چراغ همه خانواده بود. گاهی فکر میکردیم شیرین پدر و مادری برای پدر و مادرمون شده، از بس که حواسش به همه افراد خانواده بود. بعد از یک ماه کار شبانه روزی در بخشهای مختلف بیمارستان، ویروس کرونا به ریه‌هاش حمله کرد. او در همان بیمارستانی که کار می‌کرد بستری شد. حتی یک نفر از خانواده او را در بستر بیماری ندید. حالش خوب نبود و ما نمی‌دونستیم. راستش به کسی نگفته بود که بیمار شده و گفته بود به دلیل کمبود پزشک در بیمارستان شهدای پاکدشت باید شبانه روز کار کنه و اونجا باشه. هر صبح قبل از اینکه نگرانش بشیم که چه حال و احوالی داره زنگ می‌زد و با ما حرف میزد. خاطرمون رو جمع میکرد که حالش خوبه. شبها به پدر و مادرمون یادآوری میکرد که قرصهای فشار خونشون رو میل کنند. نمیدونستیم این احوال پرسی هر روزه تتمه انرژی است که داره. خواهرم در دوران شیوع ویروس کرونا شبانه روز در بیمارستان موند تا بتونه کمبود پزشکان رو جبران کنه. اما این ویزیت بیماران سرم به دست تصویری ازش پخش شد در شبکه‌های جهانی و 3 هفته بعد از این مصاحبه بود که نام دکتر شیرین روحانی راد به عنوان نخستین شهید مدافع سلامت پاکدشت برای همیشه بر پیشانی این شهر ثبت شد. یاد و خاطره همه شهدای مدافع سلامت به ویژه شهید دکتر شیرین روحانی راد رو گرامی می‌داریم و در راه متعهد بودن نسبت به وطن از این عزیزان سرمشق و الگو می‌گیریم. استقبال اذان ظهر با افق تهران میریم. هنگام اذان ظهر ساعت 12:01 است و همینک 11:54 است. الله 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 يا الله 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 يا
جميل يا جميل يا وكيل يا منان الله 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 يا
سوره مبارکه علق آیات اول تا چهاردهم. قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآ بسم رب ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما الرحمن الرحيم. قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي